أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الله ليس بظلام للعبيد. بس در توضیح دعای شریف مکارم الأخلاق است که امام سجاد علیه السلام وظائف گوناگون ایمانی رو از وظائف عملی و اخلاقی در روابط گوناگون زندگی دنیایی بیان می‌فرمایند که این وظائف هم در جهت تثبیت ایمان و تداوم ایمان و تقویت ایمان لازم است که ما بعد از آگاهی به اونها مراعات بکنیم. که خب همونطور که انسان فعالیت‌های مختلفی داره، شرع مقدس هم به لحاظ فعالیت‌های مختلف انسان وظائف گوناگونی رو برای ما بیان فرموده است که این وظائف به لحاظ شرایط مختلف به هر حال فرق پیدا میکنه. لذا آگاهی به این وظائف برای همه ما لازم است. در فرازهای مختلف این دعای شریف، امام سجاد علیه السلام بعد از طلب رحمت بر نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام اینها رو از خدای متعال طلب میکنند. ولا اظلمن و انت مطیق للدفع عنی. ولا اظلمن و انت القادر علی القبض من. در این دو فراز بحث نه تحت ظلم رفتن رو از خدای متعال طلب می کنند و نه اینکه انسان به کسی ظلم بکند. منتها یه نکته در هر دو آمده است که این دو نکته جنبه های توحیدی داره که به آن باید ما توجه بکنیم، که اساساً در هر یک از اعمال و رفتار انسانی این پشتوانه های توحیدی و ایمانی باید مورد توجه ما قرار بگیره. و اون این که در مقام متظلم نشدن و ظلم به انسان وارد نشدن، ما قدرت خدا رو مطلق بدانیم. بله، خدای متعال قادر مطلق است، میتواند نسبت به انسان ممانعت بکنه از اینکه در جایی که برخورد میکنه حالا یا ظلم حقوقی بشه یا ظلم اقتصادی و امثال اینها. لکن در این حالی که خدای متعال قدرت مطلق داره، اما از ما خواستن ما خودمون حرکت بکنیم. خدای متعال بدون شرایط و زمینه ها قدرتش رو در نظام وجود انسان پیاده نمی کنه. نظام مسئله بر حال نه جبر در کار و نه تفویض در کار. در جنبه ظلم کردن هم به همین صورت که انسان به حال خودش نعوذ بالله فاعل ظلم هست، در همین جا هم خدا میتونه جلو انسان رو بگیره، جلو دستش رو بگیره. به هر حال همون موقع که داره تیر میزنه یا چک میزنه یا به هر حال کارهای دیگری از این قبیل یک امضای نابحق میکنه، دست شخص رو خشکش کنه، طرف رو نابودش بکنه. خدا متعال قدرتش نامتناهیه، اما همونطور که عرض کردم باز اینجا هم خواسته است انسان با درک بر حال قبح ظلم و درک اینکه ظلم کجاست و اینکه چه آثار نامطلوب نفسانی اجتماعی و آخرتی دارد، خودش با اختیار ظلم نکنه. خب این نکته رو بعد همواره توجه داشته باشیم که در دعاها مثلا دعای مکارم الاخلاق ما این فضائل رو از خدا میخواییم و دوری از رذائل رو هم از خدا میخواییم که خدا ما رو به حال نگه بداره و امثال این، با این دیدگاه این دعاها به حال مطرح میشه. این نکته ای که عرض کردم مخصوصا درباره ظلم در رابطه با اولیاء الهی هم مطرح میشه که به هر حال خدا چطور حاضر شده این ولیش به هر حال در مرعا و منظر مردم به چنین ظلمی مبتلا میشه، مگه نمیتوانست جلو به هر حال عبیدالله و یزید و امثال این حال ظالمین در قرون مختلف بگیره؟ خب جوابش اینه، روشنه. خدای متعال بشر رو برای هدف معینی آفریده، انسان رو با یک ابزاری آفریده که با اختیار و علم و انتخاب اون هدف رو اگر خواست بفهمه و دنبال بکنه به نتایجش برسه. و آفریدن خدای متعال برای یک هدف معین طبق حکمتش، این آفرینش جبری برای رسیدن به هدف نیست. خب نکات رو دقت داشته باشیم، آفرینش ما جبریه که ما آفریده شدیم، اختیاری در آفریده شدن نداریم. این رو به طور مسلم باید ما بپذیریم. اما برای چه هدفی آفریده شدیم، اون هدف هم رسیدن بهش جبریه یا نه؟ نه، این دوتا با هم دیگه باید تفکیک بشه. در جنبه برحال علت فاعلی ما تحت برحال شرایطی خود امتحال ما رو آفریده، اما نسبت به غایت که علت غایی باشه، این جبری در کار برحال نیست. این رو باید دقت داشته باشیم. لذا همه ما در همه زمانها و عرصه ها با اون شرایطی که آفریده شدیم و راه و روشی که خدای متعال برای ما قرار داده امتحان میشیم. پس امتحان هم یکی از مسلمیات و سنت های خدای متعال است که اگر بر حال برای رسیدن به امور دنیایی ما درکمون رو درست به کار بستیم، اون راه و روش درست رو دنبال کردیم با بکار بستن عقل معاش، خب نتایج مطلوب میبینیم. این به طور حالا همیشگی هم نه، اما به هر حال این مسئله هست. حالا این عقل معاش رو کافر درست بیاندیشه نیازها و راه‌های نیاز رو، یا انسان مؤمن، از این جهت فرقی نیست. این بیان جواب بعضی شبهات هم هست که خب چرا کسانی که به هر حال ایمان ندارند و به هر حال از این مواهب خوب دارن استفاده میکنن به رشد علمی مادی و فنی تکنیکی و صنعتی رسیدن و به چنین به هر حال سلطه اقتصادی بعد سیاسی دوچار شدن. ما چرا اینطور نیستیم؟ نه، ما هم چنین چیزی رو میتوانیم، همونطور که به هر حال دانشمندان ما در این عرصه در قرن‌های گذشته حرکت کردن به یک در حال قوانین خاص دنیایی فیزیکی و امثال اینها رسیدند و یک اختراعاتی هم به حسب زمان خودشون انجام دادن، منتها مقدر این عالمانمون رو ندانستیم. و این یکی. و دشمنان این استعدادها رو از ما شناختن، آمدند بر حال جلو شکوفایی این حرکت علمی را از ما به نوعی گرفتند و مصادره کردند. خلاصه به خاطر به هر حال بعضی توجهات و بعضی برداشت‌های غلط از دین که ما بعضی خیال کردیم که حالا که تو وادی دین افتادیم دیگه نباید از جهت اقتصادی جامعه دینی رشد کنه، نباید از جهت خلاصه زندگانی دنیا و مدیریت زندگانی دنیا ما به استقلال سیاسی و مدیریتی برسیم، بانکه بین قوانین دین و این مسائل تضادی فی حد ذاته نیست. برداشت‌های غلطی که بعضی ماها داشتیم ما رو به اینجا کشونده، لذا باید این برداشت هامون رو برداشت صحیح بکنیم از اون سفارشات بسیاری که در حال ائمه ما علیهم السلام در در حال کسب علم چه علوم دینی، که علوم دینی البته اصل برای انسان است، کسب معنویت اصله، اما در حال اداره زندگی مادی هم در راستای حفظ ایمان، حفظ بر حال استقلال ایمانی از کفار، این هم لازمه. خب اینها رو باید بهش توجه بکنی. لذا در بعضی روایات فرمان علم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. و همینطور روایات در این زمینه هست. غرضم اینه که ما توجه داشته باشیم این مسائل رو ما درست باید تلقی بکنیم. زندگی دانشمندان گذشتمون رو که یک فعالیت‌های علمی خلاصه دنیوی کردن، اختراعاتی هم کردن، این اختراعات تا سالها بوده، این رو هم بررسی بکنیم. شیخ بهایی رضوان علیه چه برحال اختراعاتی در زمان خودش کرد که دشمنان فهمیدن. یک حمام را در اصفهان با شمع گرم می کرده است. خود دشمنان به عنوان این که بیان بینیم که این چیه، قوانینش رو به نوعی در حال به دست آوردند و اون هم خراب کردند، ما هم ازش محروم شدیم. و همینطور چند تا اموری که مرحوم شیخ بهایی با اون مقام معنویش، با اون جایگاه علمیش در بحث فقه و فقاهت و امثال این مثلا. بو علی سینا کتاب قانون نوشته، این کتاب قانون رو در ممالک غربی تدریسش میکنن، ازش استفاده میکنن. ما اصلا نمیدونیم گاهی این کتاب قانون نوشته بو علی هست یا نیست. این گیاهانی که نوعاً بو علی سینا با تجربه اینها رو تدوین کرده است، اینها چه زحمتی کشیدن. حالا گاهی این به حال طب گیاهی ما به طور ناقص به قانون بو علی تمسک میکنن، تا یه حدی خوبه، منتها باید اینها هم تجربی بشن تا اینکه شخص درست تشخیص بده این گیاهان. وقت در این مملکت چقدر خدای متعال نعمتش رو بر ما ارزانی داشته، در کوها و مناطق مختلف چه گیاهانی که ما اسمشم نمیدانیم، چقدر خواص عجیب و غریب داره و ما از اونها در حال غافل هستیم. این هم در زمینه طبابت. حالا دانشمندان دیگر در کشورهای دیگر هم اجمالا به چنین در حال دستاوردهایی رسیدن. چی رو میخواستم عرض بکنم؟ اینکه ما در حال زمینه های برای رشد جامعه دینی در ابعاد مختلف خود متعال در ما قرار داده و ما اون به حال زمینه ها رو درست درک نکردیم یا درک کردیم حفظش نکردیم و به مشکلاتی خورده ایم. خب بعد از الحمدلله انقلاب اسلامی این شکوفایی به نوعی ظاهر شده که ما میتوانیم، منتها دشمنان دستبردار نیستن دیگه، نفوذ کرده بودند از گذشته، این نفوذ رو به این آسونی ها نمیخوان از دست بدهن. پس بحث ما درباره چی بود؟ ظلم بود. خدایا من طوری بشم نه تحت ظلم قرار بگیرم نه اینکه ظلم میکنم. خب یه مقداری بحث رو در جلسه گذشته عرض کردیم. منشأ ظلم عمدتاً این است که انسان در حال خودخواهه، به اون خلاصه چیزهایی که داره و وظایفی که برای کمال او هست در روابط گوناگون زندگی نمیخواد اکتفا بکنه، لذا میره حقوق دیگران را پایمال میکنه به لحاظ اینکه خودش به این منافع برسن. این ماهیت اولیه ظلمه که از اینجا هر حال نشأت میگیره. خب از یک طرف ما نیازمندیم، یک. دوم زمینه های برای رفع نیاز هم در وجود ما خدا قرار داده، عقل، تدبیر و قوای جسمانی. و در دین چارچوبه هایی رو برای این که به این نیازها چگونه ما برسیم هم خلاصه خدا معین کرده. و در عالم طبیعت هم چیزهایی که این نیازها را برآورده بکنه خدا قرار داده. این ایجاد خدا عادلانه در عالم، در ما به این صورت، از طرفی هم دستورات نورانی. حالا ما اینجا امتحان میشیم که میخواییم به این نیازها برسیم، منتها حدود خودمون رو باید بشناسیم. حالا ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه آینده خواهیم داشت. این ظلم در حال فردی که نوعاً هم ظلم جنبه های اجتماعی داره، منتها یا اجتماع کوچک است در روابط خانوادگی، یا اجتماع به هر حال بزرگتر. بنابراین ما ماهیت ظلم رو که ملاحظه بکنیم این که زمینه هاش در ما وجود داره، اما در خدای متعال چی؟ نه، چون فقیر نیست، نمیخواد به هر حال برای رسیدن به چیزی حقی رو ضایع بکنه. این یک. و دوم اینکه او آفریننده عالم از همه چیز در حال دارد، کسی در برابر او حقی به هر حال اونچنان نداره. لذا وقتی که ملاحظه میکنیم تو دعاها و اینها که رفع ظلم رو برای خدای متعال بیان میکنن، این ریشه ها رو نفی میکنن. این نکته که عرض کردم انشاءالله در دعایی هم که برای خدا متعال رفع عدم ظلم رو بیان میکنند، نبود این ریشه ها رو هم خلاصه در این دعاها بیان شده است. حالا اقسام ظلم رو انشاءالله از روایات از خواهیم کرد و خدای متعال به حق اهل بیت عصمت طهارت به همه ما توفیق به عنایت بفرماید که بتوانیم این معارف رو به طور صحیح درک بکنیم و در جای خودش انشاءالله پیاده بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.